بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارشنبه تاریخ 31/1391 مباحثه طب المعصومین صفحات 118 و 119 مبحث الحرارت و البرودت. حرارت های اضافی و زیادی بدن علل گوناگونی دارد. یک، گاهی ناشی از متابولیسم بازال بالا می باشد. دو، گاهی ناشی از تب شدید، تب حاد، حم الحاد می باشد. سه، گاهی ناشی از کالوری و انرژی بالا می باشد. چهار، گاهی ناشی از تب گرم و مزاج گرم می باشد. پنج، گاهی حرارت اضافی بدن ناشی از فصول ساله مانند وسط تابستون. شش، گاهی ناشی از بدخوری مانند خوردن مغز گردو به تنهایی در چله تابستون، اونم بعد از ظهر. هفت، گاهی حرارت اضافی بدن ناشی از کمخونی شدید. هشت، گاهی ناشی از عفونت داخلی. نه، و گاهی ناشی از ضعف بنیه است. و گاهی ناشی از کمبود املاح بدن، ویتامین ها و پروتئین ها می باشد. یازده، و گاهی ناشی از فشار خون بالاست. دوازده، و گاهی نیاز شدید بدن به آب. و گاهی نیاز شدید بدن به آب. مثلا اعضای بدن مثلا نیاز شدید کبد به آب، نیاز شدید صفرا به آب، نیاز شدید کلیه ها به آب، نیاز شدید پوست به آب. سیزده، و گاهی حرارت اضافی بدن ناشی از هپاتیت، ناشی از یرقانه، که قبلنا خدمتتون توضیح دادم که درمان این یرقان استفاده از قرع، که کدو تنبله، که کدو لجنیه، که سبز لجنیه، و همچنین استفاده از دباء، که کدو خورشتیه، که کدو مسماست، که دباء رو با پوستش میخوریم، خام یا بخار. پس کبد چرب خوب میشه، آنزیمای کبدی که بالا رفته میاد با پایین، حرارت های اضافی ناشی از کبد چرب هم میاد پایین. خب این 13 تایی توضیح دارم. حالا وسط مباحثه دیروز بقیه مطالب نگفتیم. مثلا اینجا تو صفحه 118 داشت که عسل رو با سیاه دونه بخوری شفا اون، درسته؟ بعد گفتیم شفا گاهی به خورد و خوراک حاصل میشه، درمان بیماری بدون احتمال برگشت بیماری. گاهی هم حاجقا میشه زک درمانی کرد، که دل شما دکتر لک میزنه سه زک درمانی. آقای دکتر زرابی امروز گفتم برای که جیگرت حال بیاد چند تا زک درمانی. به شما عرض کنم یکیش اینجاست، مثلا تو مباحثه خودمونم باشه، من مؤمنا فرض کن حرارتم بالا نیست، حرارتم پایینه، برودت دارم، حالا میخوام مؤمنا هم خوراکی بخورم که برودتم خوب بشه، انجیر میخورم برودتم خوب بشه. اما یه سوره در قرآن مجید داریم اگر اون رو بخونین ها شفا هست، اگر سوره التین و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، اگر کسی سوره تین بخونه بر قضاش بخونه، قضایی که میخواد بخوره، سوره تین بر قضا بخونه، جعل فیه شفاء، در چنین قضایی که میخواد بخوره شفا قرار داده شده. این از کجا میگی؟ از مصباح کف عمی صفحه 460. خب یه مطلب دیگه هم یادگاری بگم، دیروز و امروز حدود بیش از 13 مورد و عامل گفتیم که اینها باعث حرارت اضافی در بدن میشه. حالا میخوایم بگیم یه سری عوامل هست که برودت میاره، حالا یا ژنتیکن و وراثتن یا بالعرض و عارضتن، سردی میاره، درست شد مؤمنا؟ حالا اگر کسی برودت داشت چه عواملی میتواند برودتش رو درمان کنه؟ سرد مزاجیش رو، رطوبت اضافیش رو درمان کنه؟ درمان برودت، یک، هرچی میگم از روایات ها، یک، گوشت حبارا که قبلنا ذکر خیر شد، یعنی پرنده بیابانی حبره، با هه دو چشم بنویسی حبره، گوشت حبارا تقویت قوه باه بود، نعوذ بود و و حالا مباحث خودمون، درمان سرد مزاجی، درمان برودت و خنکی و سردی بدن. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. دومین چیزی که درمان برودت و سردی میکنه چیه؟ خربزه، بطیخ. چند فایده داره؟ یکیش هم درمان چیه؟ سرد مزاجی. گفتیم بهترین زمانش کیه؟ بعد از غذا بخوری. اینا همه بحثاش کردیم ها. این شد دوتا. سوم چیه؟ انجیر. همین انجیر خوراکی. حالا مدل های مختلف داره، انجیر گلابی داره، انجیر زرد داره، انجیر سیاه داره، انجیر مربایی داریم، انجیر غیر مربایی داریم، انجیر جنگلی داریم، مدل های مختلف انجیر کرد. حالا اونایی که سالمه، غیر سمیه، آفات گیاهی نداره، سموم شیمیایی نداره، کسی که سرد مزاج باشه و درد مفاصل هم داشته باشه، روماتیسمای ناشی از سرد مزاجی، انجیر بهترین داروشه. روزی 7 انجیر بخوره، زیاده روی در خوردنش نکنه. پس انجیرم یکی از خوراکیایی که درمان برودت میکنه. حالا مؤمنا پنجم ذکر درمانی، چهارم، استغفرالله، چهارم از باب ذکر درمانی، سوره انشراح، بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک. سوره انشراح خیلی فواید داره بنویسه. اگر کسی سوره انشراح رو تو یک ظرفی بنویسه، ظرفای سالم، مثل چینی، مثل شیشهی، مثل چودنی، مثل مسی که قلع اندوده، پیرکس، اینجا دستی تو آب بزنه بنویسه، هی بعد این نوشته رو با آب بشوره، بعد اون آب بخوره، یا مثلا با زعفران بنویسه سوره انشراح رو داخل زعفران، بعد این رو با آب بشوره، اون آب بخوره، سوره انشراح بنویس و شرب و ماءها، و شرب و ماءها، چند فایده داره؟ چند فایده داره. یک، سنگهای کلیه ها رو خرد میکنه، تفتیت الحصا، از هم میگسله، میپکونه، متفرق میکنه، خرد خرد میکنه سنگهای، آفرین، سک درمانی برای سنگ شکنی کلیه. اینا فازش قویه، واسه خواص بگیم، واسه مردم عادی نگیم. دومین فایدهش چیه؟ مثانه رو باز میکنه. کسایی که حبس بول میگیرن، از بسته شدن خروجی مثانه، مثانه رو باز میکنه، ادرار بند نمیشه، حبس بول نمیگیره، مسیر باز میشه بدون اینکه سون بزنه، بدون اینکه لاپاراسکوپی کنه. سوم، مباحث خودمونه، و برودت را و نافعان للبروده، و برودت را نافع است. دیدی؟ سردمزاجی، خنکی، یخ کردن بدن چی؟ درمان میشه. حالا دوباره دو چیز دیگه خارج از مباحثمون، همین یه تیکش مباحثمون. حالا همین سوره انشراح رو که نوشت با اون توضیح که اول دادم با آب ریخت و خورد، حالا اگر همین سوره انشراح رو کسی که سینش درد میکنه، کسی که قلبش درد میکنه، اگر سوره انشراح رو بر سینش بخونی، بر قلبش بخونی، مسکن هر دوه، و اگر بر سینه و قلب خوانده شود، درد سینه و درد قلب را تسکین میدهد. این روایتش کجاست؟ مصباح کفعمی، صفحه 460. ببخشین اینا رو دیروز نگفته بودن، دارم الان میگم ببخشین. حالا مقدمه این که 4-5 تا دیگه روایت بخونم که بحث حرارت و برودت تمام بشه، یکم مطلب علمی بنویسین که آگاهیتون نسبت به بدنتون بالا بره. من عرف نفسه فقد عرف ربه، چه بدن باشه، چه روان باشه، چه روح باشه، چه نورانیت، هرچی معرفتت بره بالا، معرفتت به خدای خالق حکیم علیم قادر متعال که رب الاربابه بیشتر میشه، پای بندید به اصول ارزشید بیشتر میشه، همیشه دوست داری عبدالله باشی. این فازش قویه، به مردم نگی، گوشه نشین نیستی، همیشه تو متن اجتماعی ردق و فتق امور میکنی، اما همیشه از مردم وحشت داری. چرا؟ چون غالبا مردم یک عاملی میشن که تو رو بین محبوب واقعیت جدا میندازن. ذکر دائمی داری که ذکر محبوب واقعی است که خدای احد لا شریک له. لذا امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید این عبدالله واقعی وحشت از مردم داره. حالا این مردم دو جورن، یه بار مردم بدن که معلومه، این واضحات، یه بار بازم مردم خوبه. اما مثلا بهت میگه سلام علیکم، میگه علیکم السلام، میگه حال شما خوبه، میگه الحمدلله حالم خوبه، میگه بچهات خوبه، میگه الحمدلله خوب، زندگی چجوره، دنیا کوکه، الحمدلله کیفم کوک. دیدی؟ همینقدر که سوال جواب میکنه، علی الظاهر 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر نیست، همینقدر من و شما رو سبب شد که غفلت کنم از ذکر دائمی. نمیدونم میگیرین چی میگم، یکم سخت. لذا بعضی علمای صالح ما حتی المقدور تو محرمزون سخنرانی نمیکنه. یکیش کی بود؟ یکیش امام خمینی بود. مگر مستر میشد به سخنرانی، یه مطلب مهمی رخ میداد تو کشور یا خارج کشور، مجبور میشد سخنرانی. اگر نه دعب و روش امام خمینی بود که هرگز تو محرمزون سخنرانی نکنه. تو بحث روزه خاص ها، یه بار روزه عوام داریم میگیم این مفطرات رو ترک کن، یک بار روزه خاص دارین میگیم اعضا و جوارحت گناه نکنه، این روزه خاصه، یه بار روزه خاص الخاص داریم، روزه چی؟ مجتهد صالح عارف شیعه. میگه حتی المقدور حرفامو تو ما رمزون کم کنم، گفتگوهامو با دیگران کم کنم، به خودم بپردازم و به ارتباط و اتصالم به ما فوق صحیح، که راه وصال صحیح چیه؟ بین عاشق و معشوق فاصله ای نباشه، ذکر دیگری نباشه، شخص دیگری نباشه، چیز دیگری نباشه، حرف دیگری نباشه، تصور دیگری نباشه، خیال دیگری نباشه. یکم سخت مؤمنه ولی محال نیست. حالا خواستم مباحث خودمونه بگم، حالا یکم از بدنتون میگم، میخوام عشقتون محبتتون به خدا بره بالا. یعنی مؤمنین بالفعلی که مخبتینم، نخبگان الهیم، که وقتی ذکر خدا رو میشنوند یا تصور میکنن، و بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبه، این قلبهایشون چی؟ به تپش و لرزش در میاد. این نیمده که مثلا لیمو ترش بخوره یا گوجه سبز بخوره یا لیمو امانی بخوره تپش قلبش بره بالا، یا دو با استقامت و مثلا اینا داشته باشه تپش قلبش بره بالا. نه، این از ذکر محبوب و معشوق واقعی که خدا هست که ظاهر و باطن رو میبینا، که از رگ گردن نزدیکتر ها، که بصیرون بالعباده، که رؤوفون بالعباده، از شدت رأفت خدا به خودش و به دیگران دست دلش میلرزه. میگه با این همه رؤوفیت تو بنده دست و پا چلفتی عمل میکنی، ناقلاگری و هرزگری خود را میندازی، قفلت و جل خود را میندازی، خیلی حرام لقمگیه. که با بودن این همه خدایی که احد لا شریک له، که صمده، دائما تو به او نیازمندی، او که به تو نیاز نداره. حالا نیازمند باید جاهل و غافل باشه؟ نیازمند باید بره تکیه و اعتماد به غیر خدا کنه؟ نیازمند باید بره متوسل به غیر چهارده معصوم بشه؟ دیدی مامانا واقعا حرام لقمگیه. اینه به اصطلاح ایرانی ها میگیم نمک خورده نمک دون میشکنه. عوض شکر نعمات موجود و واسطه های فیض الهی، هی کفران بعد کفران بعد کفران بعد کفران. خب، کسی که در کفر عملی باشه دیگه حق بین نیست، دیگه خدا بین نیست، دیگه موعظه پذیر نیست. دیدی مؤمنا به دست خودش خودش ضایع میکنه. حالا یکم مثالای بدنی میذاریم که شوقتون به خدا بالا بره. اشد و حبا لله، این اصطلاح قرآن، فرمایش خدا، اصطلاح عرفان عملی، متصف بشی به عشق حلال، ای عاشقی که دارای عشق حلالی، نه مثل لات و لوتا دارای عشق حرام، نه، ای عاشقی که عشقت به نوع عشق حلاله. حالا یکم از این بدنتون بنویسیم. در ضمنم دارم پاسخ به بعضی سوالاتی میدم که زمان امیر المؤمنین امام علی رو مسخره میکردن اما سوال نمیکردن. امام علی علیه السلام، اشیو سنی روایات داریم، امام علی علیه السلام میفرمود از راه‌های آسمان ازم سوال کنین، هر چی می‌خواید بپرسین، قبل اینکه من امیرالمؤمنین علی علیه السلام از دست بدین. سلونی قبل ان تفقدون. وقت یارو از باب مسخره میگه موی سرم چند تاست؟ حضرت میگه جوابت میگم، اما تو بنات بر یادگیری صحیح نی، تو بنات بر تمسخره. حالا تو پزشکی جدید مؤمنا ببینید که امام علی میخواسته جواب بده، مردم مسخره میگن. حالا پزشکی جدید ببین، تازه رسیده به بعضی چیزا. باید دانست 100,000 تار مو در سر انسان وجود دارد. 100,000 تار مو در سر انسان وجود دارد که هر ماه به طور متوسط 1 سانتی‌متر رشد می کند. ناخونهای دست انسان هم همین مقدار رشد می کند، یعنی تقریبا هر ماه 1 سانتی‌متر. قلب انسان در طول عمرش، عمر متوسط انسان بین 70 تا 80 سال، حتی در دنیای معاصر، در طول عمر انسان قلب انسان 2500 میلیون بار 2500 میلیون بار می تپد. از شما عقلا سوال میکنم کی این ضربان بهت داده؟ الله. خدایی که این ضربان بهت داده ها، اولین حلقه واسطه فیض الهی یادت نره که حضرت فاطمه زهراست، نیست دهیه سوم فاطمه این؟ نگذار این ضربان قلب تا آخر عمر فقط همجور به طور طبیعی به تبه. عشق فاطمه زهرا، که یا فاطمه تو زهرا از اسماء الحسناست، اسم اعظم الهیه. ضربان قلب امیر المؤمنین علی علیه السلام فاطمه است. میفهمین چی میگم؟ فاطمی زندگی کنید تا فاطمی محشور شوید. پس همه قلبشون میتپه در عمری که دارن، شما زرنگ باش، هم دنیای بهشتی داشته باش هم آخرت بهشتی. حالا این رنگ خونت چه رنگی عمو جان؟ قرمزه. به خاطر چیه؟ به خاطر آهن. اینم یاد داشت بفهم. خون انسان به خاطر دارا بودن آهن، خون انسان به خاطر دارا بودن آهن قرمز رنگ است. نقش آهن در خون چی عمو؟ هسته گلوبولای قرمز، گویچه های قرمز خون، هموگلوبین. ما آهن میخواییم که در سلولای توری مغز و استخوانه، درست شد مومینا؟ اگر آهن نباشه یا کمبود آهن شدید باشه، خب فاقد هسته میشه دیگه، دچار کمخونی داسی میشه، چه به نوع عارضی چه به نوع ژنتیکی. یه یادگاری دیگه بهتون میگم. خب حالا از شما سوال میکنم، این خونی که در حیوان جهنده هست، مهردار هست، خون گرم هست، این خون وقتی به بیرون بریزه نجس هست یا نه؟ نجس دیگه. خون داخل بدن پاک، اما وقتی احراق و دم شد خون بیرون اومد چیه؟ نجسه. حالا اون روایاتی که داریم نمیتونیم واسه مردم بگیم، فازش قویه، واسه خودیا میگه که میگیم آهن نجسه. میفهمین چی میگم؟ اون فازش قویه. این که تو روایات شیعه داریم ما از شما شیعیان خاصه بیشتر تقیه میکنیم تا از اهل تصنع، ظرفیت تو بالا بر. پس این که تو روایات داریم که میگه آهن نجسه، لذا بعضی علمای شیعه احتیاط میکنن، اگر کلیدی سویچی چیزی تو جیبشون مؤمنا هست از فلز آهن و یا گالوانیزه آهن باشه، مؤمنا اینا یک کیسه تو جیبشون دارن، وقتی که میخوان نماز بخونن اینو میذارن رو زمین. من با چشمم دیدم وقتی که میخواد نماز بخونه، چه نماز واجب چه نماز مستحبی، ها این کیسه از جیبش در میندازه بیرون، توش کلیدشه، توش مالشه، این چیزا. خدا رحمت، از زندان نمیخوام اسم ببرم، خدا رحمت کنه از مرده های کم بگم، خدا رحمت کنه آیت الله عظما اخوان مرعشی، من یک سال و نیم شاگردش بودم تو بحث اصل براءت خارج اصول، تو همین منزلشون که عصر درس میداد مغربم نماز میخوام که تو خیابون خاکیه. بعد به شما اصلا بارها دیدم، بعدنا که روایات بررسیدم دیدم این احتیاط عملی میکنه، با اینکه به شاگرداش تو درس خارج هم هیچی نمیگه. دیدی مؤمنا به خاطر که ظرفیت پایینه، ظرفیت تو بالا ببری چیزای بیشتری گیرت میاد که واقعیات خارجی داره. من الان آخرین پیشرفتای علمی دارم یک کلمه وسط میگم، از دینم خیلی سرسوزن گفتم، زود انداختم پارچه رو، بیشتر نمیتونم بگم. پس خون انسان به خاطر دارا بودن آهن قرمز رنگه، به مردم نمیگیم چون که عصر و حرج پیش نیاد. تصاحب فهمدی ها، خیلی از حقها و واقعیات نمیتونی بگی چون که فتنه میشه، گفتن هر حقی واجب نیست. انسان انسان در طول زندگی خود 30 تن غذا میخورد، یعنی 3000 کیلو غذا میخورد. اینا آمار تقریبیه از باب حکم استقرایی. حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر، این دیگه عبدالبطن باید بشن. این همه غذا تو دنیا، اینا خویای حیوانیه. من امتحان کردم برای اینکه یقین کنم خویای حیوانی. مثلا چند تا جوجه مرغ خروس داشتیم یا چند تا کبوتر مثلا داریم، حالا خدا بعضی خیرین خیر بده آوردن. حاجا مثلا 2 مشت گندم ریختم یا ارزم، این همه است. یعنی چند روزه این میره. باز یکی دیگه تا میخواد بخوره میدوه دنبالش بزنتش، تو چرا میخوری؟ خب بابا جو چند برابر از بهمه هم میرزه، همه هم سیر میشه. میخوام خوی حیوانیه بگم. تو جامعه انسانی هم دیدم همجوره. مثلا میلیونره میلیاردره اینا، حالا این گرسنه فقیه ناخونکی میخواد بزنه بخوره، تق میزن پشت، باز اون هم میگیره میخوره. یعنی حق فقیر و یتیم و مسکین هم میگیره میخوره. خب بابا تو که میلیاردری تریلیاردری میلیونری، این که زکات فطرتو بدی که قوت فقراه، حق مساکین بدی، حق ایتام بدی، حق فقرا بدی، مالت که کم نمیشه، مالت بیشتر میشه. تصاف هم بودی؟ میخوام خوی حیوانیه بگم، حرص و طمعی که نمیتونه بخوره و قیامت حساب کتاب پس بده. خوی حیوانیه میخوام بگم مؤمنا. این هم انسان در طول زندگی خود 30 تن غذا میخوره. در 24 ساعت تو فضای دهنت چقدر بزاق دهان تولید میشه؟ 1 لیتر، یعنی 4 لیوان. بزاق دهانت در شبانه روز در 24 ساعت 1 لیتر در دهان ترشح میشه. شیره معدت چقدر ما تأکید کردیم، بارها گفتیم سحری بخورین، صبحونه بخورین، اونایی که تو سن رشدن نوجوان و جوانن نهارم بخورن، شامم بخورین، افطاری هم بخورین. اونایی که سنشون بالاست و اضافه وزن دارن و سنشون بالای 35 ساله و مشکل خاصی ندارن، میتونن نهار رو از جیره غذاییشون حذف کنن، چون دیگه تو سن رشد قدی و رشد عرض استخوانی نیستن. ولی حتما سحری یا صبحونه و همچنین حتما افطاری و شام رو بخورن. حالا منظورم چی میخوام بگم؟ اینا مقدمه. انسان هر 5 دقیقه 1 بار شیره معده ترشح میکنه. شیره معده هر 5 دقیقه 1 بار ترشح میکنه. میخوای سرسوزه معده نگیری؟ میخوای زخم معده اثنی‌عشر نگیری؟ پس اونی که اسلام ولایی میگه عمل کن. سحری خوردن مستحب مؤکده، صبحانه خوردن مستحب، افطاری خوردن مستحب مؤکده، شام رو زود خوردن مستحب. به دین عمل کن تا ناراحتی های غیر عضوی گوارشی نگیری. در روده کوچک انسان که بین 7 تا 8 متر است، غذا جذب بدن می شود. از جدار روده کوچک غذا جذب بدن میشه که در انسان ها معمولا بین 7 تا 8 متره. بدون آب هیچ موجود زنده‌ای نمیتواند به حیات خود ادامه دهد و انسان بدون آب تا چند روز بیشتر زنده نیست. باید دانست در طول شبانه روز کلیه های انسان 1 لیتر ادرار تولید می کند. که بایستی اوره و کراتین خونت، نمک سمی خونت و کراتینت دفع شود. یعنی 4 الی 5 لیوان ادرار کلیه ها تولید میکنن. قربون اسلام برم، میگه چقدر بد ادرارت نگه داری؟ 7 بول. میگه تو احساس کردی دستشوی کوچیک داری؟ زود برو قرارگاه صدام دستشوی کوچیک کن، به روح هر چی ظالمه در عالم از قدیم و جدید الی یوم القیام دستشوی کوچیک تو نگه ندار. در بدن انسان 60 میلیون سلول وجود دارد، 60 میلیون سلول وجود دارد، فقط یک نوع از سلول ها هستند که مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی می کنند و آن گویچه های سفید خون یا لنفوسیت ها یا گلوبول های سفید خون می باشد. سلول های گوارشی انسان 3 روز زنده هستند، 3 روز زنده هستند و توسط سلول های بنیادی گوارش هی جایگزین می شوند. اما سلول های عصبی انسان که در 24 غلاف عصبی هست، که 12 غلاف عصبی بین مخچه و بصل و نخاع و 12 غلاف عصبی در قسمت دم عصبی تو 5 تا مهرهای قوس کمر می باشد عصبی. اما سلول های عصبی انسان تا آخر عمر با انسان می باشد. آیات قرآن می خونی؟ فتبارک الله احسن الخالقین. بهترین مخلوق انسان، برتر از جن، برتر از ملائکه میشه، به شرطی که عبدالله باشه و عبدالله باقی بمونه، دارای مغز برتره. از کجا میگی؟ حالا بدیدم تخصصی سلولی و مولکولی و آناتومی، یعنی تشریح بدن انسان نگاه کنی، مغز انسان بزرگترین مغز موجود زنده جهانه. مغز انسان نسبت به جثه و هیکلش بزرگترین مغز موجودات زنده روی زمینه. فتبارک الله احسن الخالقین. مغز انسان نسبت به جثه بدن او بزرگترین مغز جهان است و بیشترین سلول های بدن سلول های مغز و نخاع می باشد. به کمک مغز عشق و دوستی امیال و ادراک را می فهمیم، امیال و ادراک را می فهمیم. ما می توانیم به کمک مغز عواطف خود را و احساسات خود را نشان دهیم. ببین خدا چقدر به تفضل کرده، حالا از طریق واسطه های فیض الهی میتونی حرارت و برودت بدنت رو هم کنترل کنی. این بدنت رو نرمال نگه داری. حالا این چهار تا روایتی که نخوندم بخونم که این بحث جمع جور شه. عن صادق علیه الصلاه و السلام، طب المعصومین صفحه 119، امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودن نعم الدواء الارز، نعم الدواء الارز، چه نیکو داروییه برنج شلتوکدار. باردون صحیحان، هم سرد کننده حرارت اضافی بدنه، هم مصحح ناراحتی های بدنه. حرارت اضافی دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون و ماننده ای رو کاهش میده، حرارت اضافی، و هم تصحیح کننده مزاج گوارشیه. مثلا اگر کسی شکم روش دائمی داره، قابضه، شبه یبس میاره، اگر کسی اسهال گرفته به نوع اسهال گرمایی فصل تابستان، برنج کته بخوره یا کته ماست بخوره یا کته ماش ماست، یعنی برنج کته ای که توش ماشه که آب پس شده پخته، با ماس شیرین کمچرب بخوره. اسهال های ناشی از فصول گرما خوب میشه با چند وعده که بخوره، دو سه وعده بخوره خوب میشه، دیگه آب بدنش کم نمیشه که بری سرم وز کنی، یکی دو واحد سرم وز کنی به بچت قشه ظرف کنه یا پودر او آر اس بدی، نه لازم نیست. بله، اگر کسی سندروم روده تحریک پذیر داره، یعنی به پروتئین گلوتن حساسه، به مدت دو هفته جو، گندم و برنج نمیخوره، یه استثنا داره، اونهایی که سندروم روده تحریک پذیر دارن، یعنی التهاب انتهایی روده کوچک دارن، اینا به پروتئین گلوتن حساسن، به مدت دو هفته گندم، جو و برنج نمیخورن. در این دو هفته نانشون رو نان ذرت، سوپ شبشون رو سوپ ذرت، عصرونه و وسط روز دو مش ذرت بوداده میخورن، سندروم روده تحریک پذیرشون خوب میشه، چون اینهایی که به پروتئین گلوتن حساسن دائما شکم روش دارن و دائما اسهال صفراوی به رنگ زرد دارن، چشما تو گوده، گیجگاه تو گوده، لپا تو گوده، رنگ پوست سفید مات میشه. تصادف فهمیدیم اونا داروش همینه که گفتم، پروتئین گلوتن و اجیره غذاییش حذف میکنیم، ذرت رو به همون سنو که توضیح دادم تو جیره غذایی میذاری، به مدت دو هفته خوب میشه، چه بچه کوچیک باشه چه آدم بزرگ باشه هیچ فرقی نمیکنه. نعم الدواء الارز بارد صحيح سليم من كل داء، در سالم سازی از هر درد و بیماری نقش آفرینی می کند. سلیم آورد بر وزن فعیل، گاهی به معنای صیغه مبالغه است، سالم سازی می کنه، نقش آفرینی می کنه در درمان بیماری های گوناگون، که یک کم براتون مثال زدم. مثلا کسی میخواد رشد موی سرش زیاد شه، خب برنج با شلتوک میخوره یا عرق شلتوک میخوره یا پودر شلتوک میخوره، رشد موهای سرش بیشتر. این روایت چند تا سند داره مؤمنا؟ سه تا سند داره، یکی تو کتاب نمیشته مکارم الاخلاق صفحه 155، دو سند دیگه اضافه کنیم، بحار بیروتی جدید جلد 63 صفحه 262 حدیث 7، مستدرک جلد 16 صفحه 77 حدیث 3 خط تیره 20239. اینم مؤمنا سه تا سند. روایت بعدی که از امام رضا علیه السلام میخونیم سندهای متعدد داره. اول بخونم. امام رضا علیه السلام فرمودن ادهنو بالبنفسجه فانه بارد فی الصیف. روغن بنفشه کی میشه بخوری؟ وقتی که بنفشه معطر، که بنفشه وحشیه، که بنفشه طبیه، با این بنفشه‌هایی که شهرداری میکاره سپره، سه تا پر داره، گلبرگ داره، با اینا فرق میکنه. بنفشه طبی، بنفشه وحشی، بنفشه خودرو تو مراتع و جنگلا و سر کوها و اینا، این بنفشه طبی که معطره، این تو روایات شیعه میگه بنفسج. خب تازش بخوری فواید مختلف داره. حالا اگر همین رو بگیری تو روغن زیتون بجوشونی یا تو روغن بادام شیرین بجوشونی، اینجا قابل شربه، میتونی بخوری بنوشی، روزی یه قاشق پلوخوری بخوری، دردهای استخوانی به نوع روماتیسم هم که داری هم میتونی ماساژ بدی، بهترین داروی درمان کننده روماتیسم های مفصلیه. خب حالا در فصل تابستون که فصل گرما هست خنک کننده است، لکل شیء آفت وللعلم آفات. حالا مباحثه ما فشار رو گلوم میاد خسته میشه. پس این روغن بنفشه معطر که روغن بنفشه کوهیه و وحشی و طبیه، تو فصل گرما که مصرف بشه خنک کننده است، پس احشای داخلی رو خنک میکنه. رسول الله فانه این روغن بنفشه باردون فی الصیف تو چله تابستون و حارون فی الشتاء گرمی بخش بدن و اعضا و جواره تو فصل زمستون. گفتم به چه شرط بخوریم؟ به شرطی که تو روغن بادوم شیرین یا تو روغن زیتون بجوشونی. اما اگر یه قاشق پلو خوری، اما اگر توی روغن بادوم تلخ میجوشونی اون فقط باید ماساژ بدی، بحث پماده ماساژ درمانی. تصاحب فهمیدی آقا؟ روغن مالی هم هست اسم دیگهش. حالا این چند تا سند داره؟ تو کتاب از صحیفت الرضا علیه السلام صفحه 52 آورده، حدیث 50، یه حدیث 50 اضافه کنیم. حالا سندهای دیگه هم بنویسین، یکم صبر داشته باشین اگه سندهاش زیاده. یکی عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 2 صفحه 34 حدیث 74. یکی دیگه هم طب النبی صفحه 24 یکی دیگه مکارم الاخلاق صفحه 48 یکی دیگه هدایت الامه جلد 1 صفحه 166 حدیث 263 دعوات راوندی صفحه 156 حدیث 425 وسائل شیعه طبع آل البیت جلد 2 صفحه 162 حدیث 10 خط تیره 1817 بحار علامه مجلسی طبع بیروتی جدید در 2 جا آمده، یکی جلد 59 صفحه 294 و جلد 73 صفحه 145 حدیث 3. در مستدرک محدث نوری جلد 1 در 2 جا آمده، جلد 1 صفحه 428 حدیث 1 خط تیره 1077 1077 و صفحه 429 حدیث 3 خط تیره 1079 1079. روایت بعدی از امام رضا علیه السلام و اروی، تمام سنداش و اروی داره، اینجا و روا داره، چاپخونه اشتباه چاپ کرده. و اروی و اروی فی الماء البارد، روایت میکنم در رابطه با آب خنک عذب، آب خنک گوارا، سرد تگری نه، داغ لبسوز لبدوز جوشانم نه، آب ولرمم که فوائدی داره اونم نه. اون دوتای اول که مضر بود، آب سرد تگری مضره، آب داغ جوشان مضره، هر دو سرطان مری میاره، مضره. ماء الفاطر مستحبه، فوائدی داره، انشالله بعدنا بحث آب میگم. فعلا تو مباحث خودمون که حرارت داخلی رو کاهش بدم، این رادیاتور ماشین عمل کنه، هم حرارت اضافی خون، هم حرارت اضافی دستگاه گوارش، هم حرارت های اضافی دیگر رو مثل کبد و صفرا رو کاهش بدم. چیه؟ آب سرد عادی، آب سرد عادی. آفرین. این چی کار میکنه؟ انهو یطفئ الحرارت، چنین ماء الباردی که آب آشامیدنی گوارای عذبه، یعنی دلچسبه، حرارت کبد رو کاهش میده، حرارت خون رو کاهش میده، حرارت معده رو هم کاهش میده. الف لام الحراره کلیه چیه؟ آفرین، کلیه مشککه، آفرین. اسم جنس افرادیه، مباحث کفایه هم تکرارش. مشترک معنویه، عام اطلاقیه، عموم علل بدله، علل بدله، الف لامش الف لام جنسه، میشه اسم جنس افرادی، درست شد؟ پس حرارت کبد میگیره، حرارت خون میگیره، حرارت معده میگیره، حرارت صفرا هم میگیره، چه سنگ صفرا باشه، تو خروجی صفرا گرفته باشه، چه صفرا غلیظ باشه، یا عضله صفرا ضعیف شده باشه و پمپاژ صفرا به اثنا عشر ضعیف شده باشه، بازم حرارت صفرا میره چی؟ بالا. ماء البارد هر چهارتا رو خوب میکنه، حرارت های اضافی هر چهارتا رو چیکار میکنه؟ کاهش میده. و یسکن الصفرا، اینه که خودش بزرگوار فرموده، و یهضم الطعام، کمک کننده های به هضم غذا. یکی آب خنک عادیه، دو ساعت قبل غذا یا دو ساعت بعد غذا بخوری، یا اگر مجبور شدی در بین غذا بخوری، مستحبه بعدش سه لقمه غذا بخوری، این کمک به هضم غذا میکنه. بعد از غذا خرما بخوری، بعد از غذا سیب بخوری، بعد از غذا خربوزه بخوری، حالا هر کدوم که بود، خاصی میگیم کاتالیزورهای مجاورتی طبیعی که کمک به هضم غذا میکنه، با اینکه نقش مستقیم در هضم غذا نداره، یعنی ربطی به اسید کلوریدریک معده که شیره معده است نداره، درست شد مؤمنا؟ و یهضم الطعام و یذیب الفضلت التي على رأس المعدت، ذوب میکنه اضافه موندنی های غذا که به اصطلاح امروز میگیم سردل میکنه، تخمه میکنه، پوده میکنه، همینا رو برطرف میکنه. ماء البارد و یذیب الفضلت التي على رأس المعده و یذهب بالحما، تب رو کاهش میده. لذا شخصی که تب داره، تبشو میخوای کاهش بدی، یه بار کف پاشو پاشوره میکنی، ببخشی پا میارم بالا، کف پاشو پاشوره میکنی، مخصوصا تخت فنری های کف پا، با آب سرد عادی لوله زیر آب بگیر، فشار خون بالا رو میاره پایین، تب بالا رو میاره پایین، بله میاره پایین، آب نمک میاره بالا فشار خون، آب عادی سرد لوله. بعد حالا بخوایم سریعتر تب بیاد بالا، تب بیاد پایین، اینجا این آب سرد رو قاطیش حنا میکنیم، تب رو سریعتر میاره پایین. حالا اگر فشار خونش بالا بود، حنا رو قاطی با سرکه میکنیم. درست شد مومن ها؟ صبر زرد و قاطی با سرکه میکنیم. اینجا چی میشه عمو جون؟ فشار خون میاره پایین. حنا رو قاطی با سرکه کنیم، تبش رو سریع تر میاره پایین از حنایی که قاطی بشه با آب سرد. آب سرد رو بخوره، تبش کاهش پیدا کنه. لباسای بچه یا لباسای خودتو کم کنی. این قسمت‌های پشت بازوی دستتو، پشت عضله بازوی دست رو، قسمت‌های این پشتشو از سرشونه اینجا رو لخ کنی. به اصطلاح امروزی ها زیرپوش رکابی بپوشی تو خونه، چون نامحرم که نیست حرام باشه. حالا اینجا این پشت عضلات رو اگه اینجا رو لخ نگه داری، تبت کاهش پیدا کنه. من دیدم مردم برعکسن، مثلا خودش یا بچهش تب داره چند تا دیگه لباس اضافه هم میپوشه، زیر پتو هم میره، که بدتر شد تبت میره بالاتر، تشنج میگیری. این از اشتباهات مردمه. حالا خواستم و یذهب بالحما. ببین نوشیدنی آب بارد سرد طبیعی مثل چشم سارای طبیعی و چیزایی دیگه. دوم چی شد؟ کف پاشو با آب سرد عادی می شود. سوم چی شد؟ حنا رو توی آب می خسونه، کف و پا می زور. چهارم چی شد؟ حنا رو تو سرکه می خسونه، کف و پا می زوره. تب شدید میاره پایین، دیگه بچه تشنج نمی گیره، خودت هم تشنج نمی گیره، چون در تشنج شدید اندام حیاتیت مختل میشه، مثل کلیه، مثل کبد، مثل طحال. مثلا فهمیدی ها عوارض سوء داره. گاهیت روی مغز فشارهای اضافی میاره ها، چه حافظه موقت چه حافظه اصلی چه خلاقیت، اثرات سوء میذاره تشنجا. همین یاداوری خاطره ها یا اطلاعاتتو نمیتونی کنی، از دست میره. خب حالا این روایت چند تا سند داره؟ 3 تا. یکیش تو کتاب نوشته فقه الرضا علیه السلام صفحه 346 4 تا سند داره. یکیش کتاب گفته، 3 تا دیگه اضافه بفرمایید. بحار جلد 59 صفحه 261 حدیث 8. بحار جلد 63 صفحه 458 حدیث 45. مستدرک جلد 17 صفحه 28 حدیث 1 خط تیره 20654. آخرین روایت و التماس دعا که 3 سند داره. عن الهادی علیه الصلاة و السلام، مستدرک 1 سند جلد 17 صفحه 28 حدیث 1 خط تیره 20654. دومی هم بخونه صفحه 98 همین عبارت داره. احسن. خب اینم بنویسین مؤمنا، آقا فرمود بنویسین، آقا محمد جزاک الله خیر الجزا. مستدرک جلد چند بلند بگیم؟ جلد 2 صفحه 98 حدیث 4 15-25. درسته. بله بله، جزاک الله خیر الجزا. پس با اون سندی که دکتر لبی بیضون فرمود، این سندی هم که آقا سید محمد فرمود، 3 تایی هم که تو کتاب بود رو هم دیگه شد 5 تا سند. آخرین روایت مؤمنا عن الهادی علیه الصلاة و السلام. تو روایات شیعه میگه ابوالحسن الثالث، تو روایات شیعه. دکتر لبی بیضون لقب مبارک امام هادی آوردن. عن الهادی علیه السلام تو روایات میگه ابوالحسن الثالث قال لبعض قهارمته، قاف ه دو چشم الف ر میم ته قهارمته. تو روایات شیعه اینجور اومده. آقای دکتر لبی بیضون اصحابهی آورده به جای قهارمته. خب استکثر لنا من البازنجان. میوه های جالیزی، یکی کدوه، یکی گوجه فرنگه، یکی بادمجونه، یکی بامیه است. اینا میوه های جالیزی هست. حالا بحث بادمجان انشاءالله تو بحث خودش میگیم. از کتاب شما از دانشنامه احادیث پزشکی ما آیت الله ریشعری حفظه الله و ترجمه آقای دکتر حسین صابری انشاءالله سر جاش توضیح میدیم. خب حالا بحثمون فعلا حرارت و برودته. استکثر لنا من البازنجان فانه حار فی وقت الحراره. پس تو فصل تابستون بهار نباید زیاده روی در خوردن کنی، چون حار در فصل حراره. و باردون فی وقت البروده، تو فصل پاییز و زمستون هم نباید زیاده روی در خوردن کنی، چه به صورت خام، چه به صورت بخارپز، چه به صورت خورشتی، چه به صورت میرزا قاسمی که شمالی ها درست میکنن با سیر، چه به صورت ترشیجات لیته یا ترشیجات تیکه تیکه که مشهدی ها میخور. حالا تو فصل تابستون زیاده روی نباید کنی، تو فصل زمستون هم زیاده روی نباید کنی. چرا؟ چون هماهنگ با هوای محیط، سرما یا گرمای محیطه. اما معتدلون فل اوقات کلها، به شرط این که دقت در مصرف، مصرف بهینه تا ضریب بهرهوری از تأسیسات و اعضای بدنت کاهش پیدا نکنه. به اصطلاح فیزیک بازدهی و راندمان مفید اعضا و جوارحت بالا باشه. جیدون علا کل حاله، در هر صورت به نفع بدنه. بله که به نفع بدنه عمو جان. مثلا مردم کله بادنجون میکنن میندازن تو سرش خالی، چه کار اشتباهی. این کله بادنجون خودش پیشگیری و درمان بواسیر میکنه، بیماری هموراید. مردم کله بادنجون میکنن میدن سرش خالی. پوستش هم مؤمنا مفیده، به شرطی که آفات گیاهی آفات شیمیایی نباشه، ولی ما فعلا توصیه نمی کنیم چون هر دو هست. بذار میگیم پوستشو بکن چاره نیستم. این هم چند تا سند داره، سه تا. طب الائمه صفحه 139 چهار تا سند داره. محاسن جلد دو صفحه 526، مکارم الاخلاق صفحه 183، کافی طبع اسلامیه جلد 6 صفحه 373 حدیث 2، و کافی طبع دارالحدیث، خدا خیر بده آقای سید موسوی بزرگوار که تو مباحثه ما هست، بسه ما اینو اقوام خریدن 15 جلده، کافی طبع دارالحدیث جلد 12 صفحه 603. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.